بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه 111، 20 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل پنجم که راجع به علم باری تعالی بود، تو تنبیه و اشاره تا کنون رسیدیم به قول نهم از اقوال دهگانه‌ای که راجع به علم مطرح شده. این قول، قول اکثر متأخرین و بیشتر متکلمین هست. دیروز توضیح رو عرض کردیم، یه بار دیگه اشاراتی میکنیم و متن رو خواهیم خوند. اکثر متأخرین دیدگاهشون در باب علم باری تعالی اینه که خداوند متعال علمش نسبت به ما سوای خودش بدین سبکه که در مرتبه ذات علم اجمالی داره. در اصل قسمت‌های قبل که خوندیم، تبیین فلسفی این علم اجمالی روشنه. چون حق تعالی مبدع کل ما سوا هستش و مبدع باید همه ما سوا رو داشته باشه، پس همه ما سوا رو در خودش داره به نوع اعلی و اشرف. منتها اون تبیین و نگاهی که صدر متعلهین داره که کیفیت اشتمال علت بر معالیل بگونه ایست که همه تفاصیلشون رو با تمام نظام ها در خود داره، اونا اینجا وجود نداره. یعنی احساس میشه که در نقطه علت معالیل به نحو اجمالی متحققن، نه با همه تفاصیل و ریزکاری ها. یعنی فاصله بین این نگاه و اون نگاه صدر متعین همینه. لذا مراد از اجمال در اینجا نه اونی هستش که صدر متعلین اراده کرده. مراد از اجمال در اینجا یعنی علم همراه با پاره ای از ابهامات. باری تعالی در مرتبه ذات خودش علم اجمالی به ما سوا داره. این تأکید میکنم، این علم اجمالی غیر از بیان است که صدرا داره. تفاوت توضیحات را عرض کردم چی باعث میشه که اجمالی رو صدرا اونجور معنا کنه، اجمالی رو اینا اینجور معنا بکنن. بذارید داخل پرانتز یک نکته عرض بکنم. ما یه بحثی داریم که همیشه میگیم اون چه که در معلول استش به نحو اعلی و اشرف در علت وجود داره، درسته؟ یه برداشت خیلی شایع، نمیدونم چقدر برخورد کردید در نوشتجات، در گفتنی ها، برداشت خیلی شایع اینه که وقتی ما اشیا رو میخوایم بگیم در نقطه علت وجود داره، یعنی نقص ها رو حذف بکنید، فقط کمالات اونجا وجود داره بدون حدود. این تفسیر خیلی شایع است. اگر این تفسیر رو قائل بشیم، شبیه به اینه که شما 100 تا کاسه آب رو بیارید در یک چاله بریزید، در یک ظرف بزرگ بریزید و بعد بگید خب اون ظرفای آب اینجا هست. به این نحو اگر ما تلقی بکنیم، معناش این استش که دیگه تفاصیل معالیل با اون نظام‌های ویژه اینجا وجود نداره، فقط اون حضور وجودی در اینجا هستش. این معنا رو اگر تقریر بکنیم و تعقیب بکنیم، سر از همین دیدگاه در میاره. یعنی علم ذات حق به خودش منجر می شود به علم اجمالی به ما سوا، نه علم تفصیلی با همه اون حد و حدود و با همه اون ریزکاری ها و نظامات و امثال اینها. پس بنابراین نگاهی که این آقایون در این بحث دارن همینه. مبانی در واقع فلسفی و عقلیش هم عرض کردیم. در اینجا باری تعالی علم اجمالی به ما سوا داره در موطن ذات. علم تفصیلی کجا داره؟ میگیم علم تفصیلی، خوب دقت کنید تا اشکالات روشن بشه که چرا ایشون داره این اشکالات رو وارد میکنه. علم تفصیلی بعد از تحقق فعل هست. یعنی بعد از اینکه خداوند متعال فعل خودش رو انجام داد، موجودات رو آفرید، خوب دقت کنید، بعد از اینکه موجودات رو آفرید، حالا این موجودات رو وقتی مورد توجه علمی خودش قرار میده، منفعل از اونها صوری رو بر میگیره. یعنی کاملا مثل ماها. الان ماها چون این اشیا رو میبینیم، از اینا منفعل میشیم و صورتهایی در خودمون چیکار میکنیم؟ ایجاد میکنیم. این صورتها در واقع علم ما هستش به اشیا که بعد از تحقق اشیا شکل میگیره. علم باری تعالی به در واقع به صورت مفصل مفصل به اشیا بعد از تحقق اشیا حاصل میشه، از باب انفعالی که حق حضرت حق از اشیاء متحقق پیدا میکنه. پس بنابراین تصویری که اکثر متأخرین بیشتر متکلمان از مسئله علم باری تعالی دارن یه چنین تصویریه. البته علم ذات به ذات اینجا بحث نشده، طبیعتا علم ذات به ذات رو اینا باید بگن علم حضوری تفصیلیه. خداوند متعال به خودش علم حضوری تفصیلی داره، ولی به ما سوا به دلیل اینکه خودش علت بقیه استش و بقیه به نوع اعلا و اشرف اینجا وجود دارن، به نوع علم اجمالی به ما سوا قبل از ایجاد تو مرحله ذات مطرحه، علم تفصیلی به اشیا بعد از تحقق اشیا شکل گرفته. بله مثل اصولی میشه که الان در نقد واضح میشه. علامه طباطبایی دو تا نقد وارد کرده. نقد اول این استش که اشکالی که ما در ارتباط با چندین قول قبل مطرح میکردیم در اینجا هست و اون این استش که ذات باری تعالی از یک کمال علمی خالیه و اون چه کمال علمی استش؟ علم تفصیلی به اشیا در مرحله ذات. بله اونها میخوان بگن چون این چیزی قابل تصویر نیست، چون این موجب تکثر در ذات میشه. صدرا میگه نه، ما میتوانیم جوری تصویر بکنیم که تمام تفاصیل رو در حیطه ذات ببریم بدون اینکه ذات منسلم بشه، تیک پاره بشه و تجزیه بشه و اجزا پیدا بکنه و در نهایت محتاج به اجزا مثلا بشه. پس بنابراین اینها اولین اشکالی که به قولشون وارد ازش این است که شما ذات را از حیطه یک کمال علمی که علم تفصیلی به ما سوا قبل از ایجاد تو مرتبه ذات باشه خالی میکنید. یک اشکال. اشکال دیگه این است که شما علم حصولی ارتسامی برای خداوند متعال دارید تصویر میکنید، در حالی که ما این بحث هم قبلا گذروندیم، هم در مرحله 11 گذروندیم، اشاراتی تو قسمت های قبل بود و همچنین در قسمت بعد که نقد طرح دیدگاه مشائین و نقد دیدگاه استش اونجا مطرح خواهیم کرد که مجردات تام اونا فقط علومشون به سنخ حصولیه نه به شکل حصولی، و لذا دیدگاه شما که در واقع مشتمل بر این است که باری تعالی علم حصولی داشته باشه که کجا بعد از اینکه فعل و ایجاد صورت گرفت منفعل از اونها علم برای خدا ایجاد بشود، این علم فعلی رو به شکل حصولی داره شما معنا میکنید و علم حصولی برای خداوند متعال معنا نداره. بخونیم عبارت رو. ات تاسه ما نسب الى اکثر المتأخرین، که عرض کردم بیشتر همین متکلفزهای کلامی است که البته این بحثا هم تازه استفاده کردن از مباحث حکمی. ات تاسه ما نسب الى اکثر المتأخرین ان علمه بذاته علم اجمالی بالاشیاء، یعنی علم پروردگار به ذات خودش علم اجمالی به اشیاء هستش. چرا؟ توضیح دادم، چون حضرت حق مبدع ماسواست، پس ماسوا به نوع اعلا و اشرف در حضرت حق باید موجود باشه، منتها این اعلا و اشرف موجود بودن به این است که حدود عدمی رو نداشته باشه، فقط اون جنبه اینا همه ظرفیت فلسفی است، اگر متکلم بگه از اینجا به دست آورده، فقط ظرفیت های وجودی اونجا هستش، مثل هزار تا کاسه آبی که در یک ظرف شما بریزید اصل اون آبها هست، ولی بدون این که بگیم آب مثلا فلان کاسه دست، پس به نحو بل اجمال به تمام این آبها علم داره، به تمام این موجودات علم داره، نه با همه تفاصیل و نظام ها. ان علمه به ذاته، علم پروردگار به ذات خودش که عرض کردم این علم تفصیلیه، علم پروردگار به ذات خودش از نگاه اینا تفصیلیه، ولی این علم علم اجمالیه به همه اشیاء، این ماسوا هستش که توضیحش دادیم. فهو تعالی یعلم الاشیاء کلها اجمالا به علمی به ذاته، پس پروردگار متعال اشیاء همشون رو اجمالا، این اجمال با اجمالی که صدرا میگه فرق میکنه، فهو تعالی یعلم الاشیاء کلها اجمالا به علمی به ذاته، در حساب این که به ذات خودش عالم استش علم اجمالی به ماسوا داره. و اما علمه بالاشیاء تفصیلا فبعد وجودها، اما علم باری تعالی به همه اشیاء به نحو مفصل با همه ریزکاری ها این بعد از وجود یافتن اشیاء هستش. چرا؟ لان العلم تابع للمعلوم. حتما باید توجه بکنید این سطرهایی رو که داریم اینجا تیم میکنیم برای اینکه اشکالات علامه جا بیفته که چرا این اشکال داره وارد میکنه. لان العلم تابع للمعلوم، یعنی تصویری که اینا دارن این هستش که ما باید شیء داشته باشیم تا منفعل از او در ذهن چیزی داشته باشیم. خداوند متعال علم تفصیلیش به اشیاء از این قبیله،
حتم جملات کم داره نسبت به اونجوری که باید الغا بشه تا اشکال جا پیدا بکنه. لأن العلم تابع للمعلوم، چون ببینید وقتی ما میگیم علم تابع معلومه، حتی علم حضوری هم همین جوریه، یعنی علم حضوری هم به نوعی هستش که تابع معلوم ما باید داشته باشیم. بله در دل شکل گیری معلوم علم حضوری هم چی شکل میگیره، ولی بالاخره باید معلوم بالفعل ما داشته باشیم. منظور از تابع در اینجا باید بسترسازی بشه، روشن بشه، تو همون فرایند عادی و متعارفی که علم ها حاصل میشه داره معنا میکنه. یعنی ما شی داریم منفعل ازش میشیم، اینجا یه علمی شکل میگیره. برای خداوند متعال در صورتی میتواند علم تفصیلی به اشیا شکل بگیره که شما اشیا مفصلا داشته باشید و خداوند متعال وقتی که به اونها توجه علمی میکنه منفعل از اونها، این صور در او شکل بگیره. لأن العلم تابع للمعلوم ولا معلوم قبل وجود ولا معلوم قبل وجود المعلوم، قبل از اینکه معلوم محقق بشه معلومی نخواهد بود. پس در اینجا اساسا علم به معلوم خارجی که حالا ما چون علم اجمالی در مرحله ذات هست دنبال علم تفصیلی بودیم، چون علمی محقق نخواهد بود و فیه، اما اشکالاتی که درش هست. دو تا اشکال علامه بر این قول نهم مطرح کرده و فیه ما فی سابقه. اولین اشکال که مهمترین اشکال بر اساس مکتب صدر هستش اینه که چنانچه در اقوال دیگر باری تعالی از یک کمال علمی محروم می شد و از همین جهت اون اقوال مورد نقد بود، این قول هم از همین جهت مورد نقده. علم تفصیلی به اشیا در مرتبه ذات رو خداوند متعال نداره و این عیب این دیدگاه است. و فیه ما فی سابقه، این یک. علا اشکال دوم، علا ان کون علمهی تعالی علا نحو الارتسام و الحصول ممنوعان، اگر اون نحو توضیحی که در اون قسمت اخیر از قول نهم ما مطرح میکردیم توجه نکنید، احساس میکنید که این اشکال بیمورده. علم تابع معلومه، از کجاش در میاد که علم ارتسامی؟ باید توجه بکنیم، اون توضیح رو اضافه بکنیم تا این اشکال جا پیدا بکنه. علا ان کون علمه تعالی علا نحو الارتسام و الحصول ممنوعان، علا برای این که علم باری تعالی به نحو ارتسام و حصول، این چی هستش؟ به نحو حصولی ممنوعه. کما سیعتی و چنانچه قبلا گذشت، چنانچه قبلا تو مرحله قبل گذشت، تو همین فقرات قبل هم داشتیم، در ادامه هم چی اینجا مطرح میکنه، تو نهایه هم مفصلا اینا رو در همین بخش ها توضیح داده. افزون بر این اشکالات دیگری هم بر این قول وارده، فقط از باب نمونه دارم عرض میکنم. مثلا دیدگاه مشائین که الان در ادامه میخونم، اونا هم علم حصولی قائلن، ولی اونا علم حصولیشون تابع تحقق معلوم نیست. شما وقتی میگید علم حصولی خداوند تابع تحقق معلوم هستش، این خودش مستلزم یک سری مسائل مثل بحث انفعال و امثال اینا رو باید چی کار بکنید؟ توجه کردید؟ ولذا ما الان غمزه این میکنیم از اون اشکالات دیگری که ممکن استش در این مسائل شکل بگیره. یه چیز دیگه هم بگم قبل از اینکه وارد قول دهم بشیم، و اون اینه که اگر دقت کرده باشید ما تاکنون با چند مدل از صفت فعلی برخورد کردیم. در دل همین بحث علم اینها شناخته شده. مثلا اون اوائل که صفت فعلی رو بحث میکردیم چی بود؟ صفت فعلی این بود که خداوند فعلی انجام میداد، ماها با عنوان فاعل شناسا از ملاحظه و مقایسه ذات حق با اون فعل یک صفتی رو انتزاع می‌کردیم، لذا می‌گفتیم صفات انتزاعیه. بعد به تدریج در تبیین قول صدر المتعلم و شیخ اشراق هم همین جور، اونجا یک صفت فعلی با یک مدل خاص باش برخورد کردیم، یعنی علم حضوری اشراقی حق در دستگاه صدر المتعلم که به نحو وجود رابط توضیح میداد، یا شیخ اشراق که توضیح میداد، این از صنف یک صفت انتزاعی که اول با ذات باشه بعد فعل باشه بعد ذهن، اینا رو اینجوری نبود. یه نحوه خاصی از علم خارج از ذات، یک صفت خارج از ذات داشت تصویر میشد، گرچه در خصوص علم بود، ولی بالاخره داره تو مجموعه صفات فعلی طرح جدیدی داره راه میندازه. الان اینی که خوندیم با یک طرح دیگری از صفت فعلی روبرو هستیم، به این معنا که خداوند متعال بعد از تحقق شی یک علم خارج از ذات به این شی منفعل از این شی پیدا بکنه. این نه با اون تعریف اول سازگاره، نه با اون تعریف و تبیین دوم سازگاره، یه چیز جدیده. این لابلای این بحثا هم توجه داشته باشید. چی؟ نه فقط مادیات نیست، خیلی چیزا وجود داره، مجردات، مادیات، همه اینها. بعد از تحقق اینها خدا، بعدم که میگیم فقط بعد زمانی نیست، بعد رتبی، بعد زمانی، همه اینها، خداوند بعد از تحقق اونها علم تفصیلی به اونها پیدا میکنه. اگه دقت کرده باشید معناش این است که ذات پروردگار قبل از ایجاد هیچ گونه علم تفصیلی به تمام ریزیکاری های فعل خودش نداره. صدرا چون این چیز رو محال میدونه، یه امکان نداره یک فاعل علمی مختار یه علم فعلی رو انجام بدهد و پیش از انجام دادن فعل به تفاصیل فعل خودش علم نداشته باشه. العاشر، اما قول دهمی که در این قسمت میخواییم مطرح بکنیم اونی هستش که از حکمای مشا مشهور شهرت داره و به اینا نسبت داده شده. گرچه صدر متعلین در جلد 6 اسفار تلاشای فراوانی کرده که نشون بده حکمای مشا مثلا چون این اعتقادی ندارن و بلکه اعتقادشون رو در واقع به گونه ای باستاب میده که بر دیدگاه‌های دیگر از جمله دیدگاه خودش میخواد تطبیق بشه، ولی در اصل دیدگاه مشهوری که منسوب به مشا هستش این است که الان ما میخوایم مطرح بکنیم. الان ما میخوایم مطرح بکنیم بحث علم ذات به ذات رو از نگاه مشا تر نمی‌کنیم، در دیدگاه دیگه هم مطرح نکردیم. بحث راجع به علم حق تعالی به ماسوا هستش، علم حق تعالی به ماسوا هستش. ببین نگاهی که حکمای مشا دارن در علم حق تعالی به ماسوا در دو فراز باید پیگیری بشه. یه فراز علم به ماسوا در خود مرتبه ذاته. حکمای مشا در این قسمت همون بحثی رو که به اکثر متأخرین نسبت دادیم مطرح میکنن. اتفاقا اکثر متأخرین و متکلمین از این مشا گرفتن، یعنی در منطقه ذات پروردگار ذات حق تعالی علم اجمالی به ماسوا داره. توجه کرد، در منطقه خود ذات پروردگار ها، در منطقه ذات پروردگار ذات حق سبحانه و تعالی علم اجمالی به ماسوا داره. تبیین های عقلیش چیه؟ همونایی که توضیح دادیم. عرض کردم متأخرین و متکلمین اینا از همین مشا این رو گرفتن. خب حالا ما سوال میکنیم از مشا، میگیم شما علم تفصیلی به ماسوا رو در ارتباط با حق تعالی در کدوم فضا تصویر میکنید؟ آیا بعد از ایجاد و تحقق افعال و فعل تصویر میکنید که بشه بعد همون دیدگاه متأخرین، یا نه جوری دیگه تصویر میکنید؟ اینا میخوام بگم ما جوری دیگه تصویر میکنیم. چجوری تصویر میکنن؟ تصویری که اینا مطرح کردن الان علامه طباطبایی ذیل 4 خصوصیت دیدگاهشون رو توضیح داده. من این 4 تا رو به همین شماره هایی رو که علامه مطرح کرده تر میکنیم و بعدم یه جنبندی خواهیم داشت. اولین خصوصیتی که برای دید، پس دقیقا فضا متمرکز بشه در کجاست؟ ما یه علم ذات به ذات داریم، اون رو الان کار نداره. یک علم باری تعالی به ما سوا در خود مرتبه ذات داریم. اینا تصویری که مشا دارن چیه؟ علم اجمالی هستش که حالا اشاره کردیم و توضیح دادیم. الان بحث ما اینه علم به ما سوا به نحو تفصیلی از نگاه حکمای مشا کجا محقق میشه و چی جوری هستش؟ آیا اینا در مرحله فعل میخوان مطرح بکنن یا نه در مرحله فعل نیستش؟ حکمای مشا میخوان بگن نه در مرحله فعل نیست. کجا هستش؟ حالا این 4 تا خصوصیت. خصوصیت اول، تمام اشیا صور ماهیات خود ماهیاتشون پیش از ایجاد در حوزه حریم الهی مرتسمه، یعنی به شکل علم حصولی ارتسامی اینجا تحقق داره. پس این نکته اول. نکته دوم، آیا صور اشیا که پیش از ایجاد خود اشیا، پیش از ایجاد تفصیلی خود اشیا در حریم الهی معنا داره، آیا در داخل ذات پروردگار بگونه ای که این ذات پروردگار بشود؟ میگن نه. این همون تصویری هستش که صدر و متعلین تلاش میکنه این کار را انجام بده بشه علم اجمالی در این کشف تفصیلی، ولی چون برای اونها این معنا تصویر نداره لذا نمیخوان این کسرات صور رو در داخل ذات ببرن. میگن مثل صور ذهنی که کیف نفسانی و قائم به نفسه، مثل چنین وضعیتی قائم به ذات پروردگاره، لازمه ذات پروردگاره. خوب دقت کنید، نمیگن این ذات پروردگاره یعنی داخل در ذات پروردگاره، نمیگنم تو مرحله فعلی، یه چیز وسط قائل شدن. توجه کردید؟ یعنی اینا جزء مثل عرض لازم ذات پروردگار هستش، لازمه ذات پروردگار است، نه در حیطه معالیل و موجودات، نه در حیطه ذات هستش، مثل یک ذهن برای پروردگار دارن تصویر میکنن. یعنی ذات پروردگار این کسرات تو اونجا نیستش، تفاصیل تو اونجا نیستش. تفاصیل کجا شکل میگیره؟ همه اینا چه دغدغه‌ای وجود داره؟ اون دغدغه‌ای که فعل نمیتونه بدون علم تفصیلی قبل از فعل انجام بگیره. همونی که صدرا این رو در کجا توضیح داده؟ در منطقه ذات توضیح داد. اینا میخوان این نکته رو تعمیم بکنن. وقتی میخوان این نکته رو تعمیم بکنن، این علم تفصیلی رو میخوان تو ذات ببرن، میبینن اجازه نمیتونن پیدا بکنن، موجب تکثر در ذات میشه. ادبیات ندارن، زبان ندارن، تحلیل ندارن. بخوام ببرن بعد از تحقق فعل انجام بگیره، اون که به درد نمیخوره. توجه کردید؟ آوردن چیکار کردن؟ گفتن این لازم ذات پروردگاره، دقیقاً مثل صور ذهنی که قائم به نفس ما هستش. اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم، اینهایی رو که الان، یعنی همین صور اشیا که به نحو لازم ذات پروردگار هستش به ما داریم تلقی میکنیم، چون این چیزی ثابت و غیر متحوله، یعنی ازلی و ابدیه. یه تعبیری حکمای مشا اینجا به کار بردن که به خاطر بدفهمی در طول تاریخ منجر به بگو مگوهای فراوان شده. گفتن علم باری تعالی به ما سوا علا وجه کلیه، ما تو خصوص سوم هستیم، ما علا وجه کلیه، علا وجه کلی تو بحث فصلش، بله فصل سوم مرحله 11، اونجا این بحث گذشت که کلی دو تا معنا داره. یک معنا از کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین، مصادیق فراوان داشتن، این یک معنای متعارف از کلیه. ولی یک معنای کلی دیگر هم ما داریم، معنای کلی یعنی ثابت در مقابل متغیر. متغیر میگن جزئی، ثابت میگن کلی. مراد حکمای مشا که خداوند متعال قبل از ایجاد اشیا به همه چیز علا وجه کلی علم داره، یعنی علا وجه ثابت غیر متغیر. چون این علا وجه کلی برای بعضی قابل فهم نبود، فکر کرده اینا میخوام بگم مثلا انسان کلی رو خدا میدونه، اما جزئیات انسان، زید و بکر و عمرو، اینها براش معلوم نیستش، برای خداوند واضح نیست. جزئیات اون چرا که در عالم ماده مثلا میگذره برای خداوند معلوم نیست. لذا هجوم‌های فراوان در این دیدگاه برده شده که اگر ما بگیم علا وجه کلیه یعنی جزئیات رو علم نداره. از تصریح کردن مثلا اگه اشتباه نکنم مثل غزالی در تعابد الفلاسفه، این اشکال گرفته بر مشا که شما که میگید یعنی جزئیات خدا علم نداره، در حالی که مرادشون این بود خداوند به تمام ما سوا حتی جزئی ترین امور به نحو احدی غیر متبدل علم داره. توجه بکنید نکته را، یعنی مثلا کوچکترین اتفاقی که در فلان ساعت فلان لحظه از فلان شی با فلان ویژگی ها میخواد اتفاق بیفته، این تصویرش، علم حصولیش در نزد خداوند متعال ازلا و ابدا حاصله. یعنی نقشه ریز کل عالم به نحو ازلی و ابدی در نزد خداوند متعال حاصله. پس سومین ویژگی که اینا میگن چی هستش؟ علا وجه کلی یعنی علا وجه ثبات. یعنی وقتی شما در مرحله فعل تغییرها رو مشاهده میکنید، این تغییرها هیچ صدمه ای به علم پروردگار نمیزنه، نه زیاد میشه نه کم میشه، هیچی، اونجا ثابت و لایتغیر هست. بس اینم ویژگیه سوم. ویژگی چهارم اینه که علم پروردگار علم عناییه. علم عنایی یعنی چی؟ اگر یادتون باشه حالا در فصل 6 مرحله 7 تو بحث علت و معلول، تو اقسام علت فاعلی یه علت فاعلی داشتیم که فاعل بالعنایه بود. تمام ریزگاری هایی که اونجا گفتیم دوباره اینجا باید عود پیدا بکنه. یعنی علم پروردگار علم انفعالی نیست اونگونه که متأخرین مطرح کردن، بلکه علم فعلیه. یعنی نفس این فعل با همون ریزگاری کردیم، منشأ یعنی این ذات پروردگار با همه مقدماتی که در او هستش با همین ظرفیتایی که وجود داره به محض اینکه علم به نظام احسن پیدا بونه او ایجاد خواهد شد، نه اینکه ایجاد که شد بعد منفعل از اون علوم حصولی شکل میگیره. این تصویری که مشرح میکنن خیلی جدیه، یعنی به این راحتی با نقدهای متعارف و اینها نمیشه. خیلی از نکته های عقایدی رو حل و فصل میکنه، خیلی از بحث ها رو توضیح میده. اینا درگیر این بودن، مثلا وقتی میگن علی وجه ثبات لا علی وجه تغییر، میخواستن میگن تحولات عالم ماده موجب تغییر در ذات نمیشه، با اینکه او به تمام جزئیات علی وجه جزئی علم دارد، با اینکه علم داره ولی چون علم ثابت لایت غیر استش، این صدمه ای به اون ثبات ذات پروردگار نمیزنه و موجب تغییر نمیشه. بس اینم ویژگیه در واقع چهارم. بخونیم اینا رو توضیح بدم. العاشر ما نسب الى المشائین. قول دهم اونی هستش که منسوب به مشائینه، حکمای مشهور. مشهور همین، مشهور در واقع معتقدن که حکمای مشهور همین دیدگاه رو دارن. خب حالا من اینا رو تیکه تیکه کردم به عنوان چهار ویژگی در آوردم. اما ویژگی اول ان علمه تعالی بالاشیا. پس یک نکته رو مواظب باشید، علم ذات به ذات رو الان کار ندادیم، علم ذات به ما سوا به نحو اجمالی تو حیطه ذات تفکیک بکنید اینها رو، توجه کردید؟ تو حیطه ذات این رو مشا قائله با همون مبانی فلسفی. بحث سر علم تفصیلی به ما سوا قبل از مرحله فعله، توجه کردید؟ این رو الان مشا داره تلاش میکنه این معنا رو تصویر بکنه، درسته؟ ان علمه تعالی بالاشیا قبل ایجادها به حضور ماهیاتها علی النظام الموجود فی الوجود، یه ویرگول، لذاته تعالی. ان علمه تعالی بالاشیا یعنی علم پروردگار متعال به اشیا قبل از ایجاد اشیا. پس اینا الان دنبال چی هستن؟ دنبال تثبیت و تبیین علم باری تعالی به اشیا قبل از ایجاد، توجه فرمود قبل از ایجادش. اونم شما خودتون اضافه کنید با قرائنی که در کل این بحث وجود داره، بحث علم تفصیلیه، توجه کردید؟ و از سوی اینا نمیخوان این رو کجا ببرن؟ توی ذات ببرن، چون میبینن اگه تو ذات ببرن این موجب تکثر ذات میشه، نمیتونن، این تحلیل ندارن که اونجا ببرن، لذا تو اون منطق علم اجمالیه. حالا علم پروردگار به اشیا قبل از ایجادشون به حضور ماهیاتشون هست. حضور ماهیات چرا گفته؟ میخواد بگه نه اون وجودها، هنوز وجودی شکل نگرفته، فقط ماهیات اونها تو فضای وجود ذهنی. یادتون باشه چه چیز از اشیا میتونه وجود ذهنی داشته باشه؟ ماهیات اشیا، ماهیاتشون اونجا حاضرن. به حضور ماهیات علی نظام الموجود فی الوجود، یعنی بر همون تراتیب و نظامی رو که در این نقشه کل نظام هستی، الان نظام الموجود فی الوجود، منظور از وجود نه اون وجود در مقابل ماهیت ها، این هستی در هستی، الوجود این هستی. خب حالا علم پروردگار به اشیا قبل از ایجاد اشیا به حضور ماهیات اشیا است، به نظام موجود در وجود در کجا؟ لذاتی تعالی، یعنی تمام ماهیات اشیا حضور دارن برای کی؟ برای خداوند، لذاتی، برای ذات پروردگار حضور دارن. حالا خصوصیت دوم توضیح میده یعنی چی برای حضور دارن، یعنی تو ذاتشه، اون که نمیشه، این مشا نمیتونه اینو تصویر بکنه. خصوصیت دوم من نمیشه عرف ب لا علا نحو دخول فیها و الاتحاد بها، نه به نحو دخول در ذات پروردگار و اتحاد با ذات پروردگار. صدرا این رو تصویر داره ولی اینا میگن اگه این اتفاق بیفته موجب تکثر در ذات خواهد شد. پس به چه نحوه؟ بل علی نحو قیامها بها به ثبوت ذهنی، بلکه به نحو قیام این ماهیات، ماهیات همون صور دیگه، یعنی قبل از اینکه وجودشون شکل بگیره به حضور ما، یعنی همون صور. لذا در فضای اصطلاحی وقتی میخوان دیدگاه مشا رو بگن میگن علم ارتسامی، کلمه ارتسام یعنی نقش، از سنخ نقشه، این نقوش، نقوش اشیا، صور اشیا، ماهیات اشیا، به همون بحثی که در فضای علم حصولی مطرح می کردیم به اون نحو در واقع متحقق است لذات پروردگار. بل الان نحو قیام ها، یعنی قیام این صور به ها، یعنی به ذات پروردگار، نه دخول در ذات و عینیت با ذات و اتحاد با ذات. بل الان نحو قیام ها به ثبوت ذهنی دی خیلی، یعنی به نحو حصولی، به نحو علم حصولی، یعنی این تشبیه شده. ما الان مفاهیم ذهنی ما چجوریه؟ دقت کنید، من از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، آیا این مفاهیم ذهنی اونی هستش که عین ذات ما هست؟ نه نه، از اونجا بالاتر اومده، تو فضای ذهنی شکل پیدا کرده، چون جزء کیفیات نفسانیه عرض شده. یه چنین تصویری برای علم پروردگار اونا دارن مطرح میکنن. ببینید قشنگی تصویر بکنید، ببینید، نه تو ذات، نه تو مرحله فعل، این وسطه، به عنوان یک حقیقت لازمه ی ذات پروردگار. راجع کردیم، میفرماد که بل علی نحو قیامها بها به ثبوت ذهنی. خب اینم خصوصیت دوم. اما خصوصیت سوم، حواس جمع هست دیگه، درسته؟ علا وجه الکلیت، خصوصیت سوم علا وجه الکلیت، نه اینکه ذهن رو مثلا ببریم به این سمت که حالا اینی که پخش کردن چی بوده، چی جوری بود، بابا اینا رو بگیم، همینجا هستیم، توجه کردید؟ الان منحصرا در کجا هستیم؟ همینجا هستیم، یعنی با همین فشار، با همین تأکید، با همین حس جوش زدنی که دارم مطرح میکنم، با همین حس جوش زدن با چیکار بکنید؟ گوش بدید. حواسا با چی باشه؟ جمع باشه، نباید متفرق باشه، حواس این ور اون ور باشه. خب البته کسی یک جلسه، دو جلسه، پنج جلسه، چهار جلسه نیاد، بعد بخواد اینجا مثلا بیاد، خب میگه که این چجوری شده، بعد فایلارم گوش نداده، توجه کردیم؟ میگه بهترین کار اینه که الان همون خیالات خودم رو ادامه بدم، این بیشتر فایده داره تا این صحبت ایشونو گوش بدم با این هرزجوجی که داره میزنه که معلوم نیست چی میخواد بگه، توجه کردید؟ پس نکته سوم اینه، علا وجه الکلیت باید تعقیب بکنیم، این دستگاه مشاع رو باید بسازیم تو فضای علم الهی، این هر یک از این اقوال باید دستگاه ساخت. ایشون چون اینجا توضیح مختصر علم ذات به ذات چی میگه، همه رو بیارید شما، مثلا بنابر این قول چی میشه علم ذات به ذات، علم ذات به ماسوا، اجمالیش یعنی چی، اون چی، اون چی، اون چی، اینا رو تامین کنید، یه دستگاه درست بکنید. الان تو فضای مشاع اگه یک دستگاه درست کردید، متوجه میشید الان فشار کار اینا تو کجاست، کجا رو میخوان حل و فصل بکنن. علا وجه الکلیت، خصوصیت سوم یعنی جیم، علا وجه الکلیت، به نحو کلیت، یعنی چی به نحو کلیت؟ به معنا عدم تغییر العلم به تغییر المعلوم، یعنی با تغییر معلوم علم تغییر پیدا نمی کنه، ازلی و ابدی اون علم برای پروردگار. به جزئی ترین مسائل علم دارد، اما به نحو ثبات، به نحو غیر متحول. خیلی آقا این مشکلاتی رو در عقاید میخواستن حل و فصل بکنن، مثلا چیزایی که وجود نداره الان فردا موجود میشه، علم خدا به این چیزایی که فردا موجود میشه چجوریه؟ یعنی علم خدا داره اضافه میشه، قبلا کم بوده داره اضافه میشه، چه اتفاقایی داره میفته؟ مسائل مهمی در حوزه عقاید وجود داره که داره حل و فصل میشه، نه فقط این عقیده، عقاید دیگری که داره مطرح میشه همش درگیر در وسط حوزه عقایده، اینا بحث مهم نیستا. ما از یک سو برهان قطعی داریم بر ثبات غیر متحول باری تعالی، از یک طرف هم به نحو علم حضوری شهودی کاملا واضح، عالم ماده یک عالم متحول تغییر پذیره، یک نقطه بسیار حساس ارتباط این تغییر با اون ثباته، کجاها این ارتباط ها برقرار میشه، بحث بسیار مهم و جدی، همه جا درگیریشو نشون میده، در علم هم داره درگیریشو نشون میده، همون بحث ثابت و متغیر هستا. دقت بکنیم تو علیت، تو علم، تو خیلی از اینجا همین درگیریه، درگیری اینه. آقا فضای معارف از یه جد واضحه، اونور ثباته، اینور تغییره، چجوری باید این دوتا رو به هم دیگه وصل بکنیم، یعنی چه فهمی باید داشته باشیم راجع به این اتصال؟ در علم این درگیری حاصل میشه، در علیت، در نظام‌ها و قوانینی که تو علیت هستش، مثلا در وقتی شما اونجا ضرورت علی و معلول تبیین میکنید، یه سوال دائما ذهن انسان هستش، این چجوری میشه؟ اونجایی که میگید واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات، یه سوال هستش، این تغییرها چجوری میشه؟ چجوری واجب من جمیع الجهات؟ یعنی دائما این بحث مهم وجود داره. اگر بگم اون گردنه همه این عقایدی که از کلام و فلسفه و عرفان و همین رو میخوای همین یک نقطه رو حلش کنن، توجه کردید؟ و قوت و ضعف این دیدگاه‌ها و دستگاه‌های مختلف همینه که این نقطه رو حل و فصل بکنه، توجه که این ارتباط رو توضیح بده.
خب علا وجه الکلیت به معنا عدم تغییر العلم. بعد میگه که بعضی از ذهنها میگه خب خدا به درد بیامرزه. خب این تاکید رو ما اول جلسه میکردیم، ما دیروز که گفتیم ما یادمون رفته بود، امروز که شما میگید ما اول جلسه بگو، توجه کردید؟ بعد از این توضیحات میگه خب اول جلسه که نمو بعد ادامه بدم همون داستان ادامه بدم. الان وجه الکلیت به معنا عدم تغییر العلم به تغییر المعلوم فهو، اینم در واقع خصوصیه سوم و اما خصوصیه چهارم دال فهو علم عنائیان. این علم پروردگار علم عناییه، علم عنایی در اون فاعل بالعنایی که تصویر شده با همون ریزکاریایی که اونجا گفته شده که یه بار مراجعه بکنید که انگیزه زائد نباشه چی نباشه چی نباشه، اون بحثی که اونجا گذشت، این علم عناییه. این بیشترین حجمش این علم فعلیه، یعنی این علم که آمد فعل پشت سرش میاد، نه اینکه فعل میاد بعد علم میاد، اینجوری نیستش. میفهمد فاو علم عنایی حصوله العلمی مستتبع لحصوله العینی، که حصول علمیش این دو تا حصول، حصول علمی حصول ذهنی، حصولی که تو فضای فقط ادراکه، حصول علمی مستتبع حصول عینیه. بعد جناب علامه میفهمد یک کمی اینجا اغلاقهایی به لحاظ عبارت داره، ملاحظه بفرمایید. وقد جرى على هذا القول اکثر المتكلمين، اون بالا نگفت اکثر المتأخرین، این تو همون فضاستا، توجه که اکثر متکلمین همین فضاها رو پذیرفتن، ممکنه تغییراتی جاهایی دادن ولی همین دیدگاه بر اساس همین دیدگاه مشا دیدگاه های کلامی بسیاری از متکلمین شکل گرفته. و این خطعوه و تعنو فیه من حیث و اثبات الکلیه فی العلم، هرچند خطا دونستن دیدگاه مشا رو همین متکلمین خطا دونستن و تعنه زدن در این دیدگاه از جهت این که حکمای مشا میگن این علم علی وجه الکلیه، که اشاره کردم که در طول تاریخ بحث پیش اومده که اینها مثلا بر فرض مثال به جزئیات، یعنی میخوان بگن خدا عالم نیست، فقط به کلیات عالمه، انسان رو علم داره، حالا انسان ریزیکاریا اینا هیچ اینا علم نداره، توجه کردید؟ در حالی که ما توضیح دادیم منظور از کلی اینجا چیه؟ ثباته، نه اون کلی، یعنی کلی قابل صدق بر کثیرینه. خب این جمله رو که توجه کردید، حالا این فئنهم رو کاملا مواظب باشید، میدونم تو مطالعه مباحثه درگیر خواهی شد. این فئنهم دلیل نه این و ان خطئوه و تعنو فیه هستش، این دلیل قد جرا علی هذا القول اکثر المتکلمینه. این از کجا شما میگید اکثر متکلمین همین حرفای مشهور دارن گرفتن و مطرح کردن؟ به خاطر این نکته. فانهم جروا علی کونه علما حصولیا قبل الایجاد، به خاطر اینکه اینها معتقد هستن علم پروردگار علم حصولی قبل از ایجاده، و انه علی حاله قبل وجود الاشیاء و بعده، و اینکه این علم پروردگار بر وضع خودش ثابت میمونه قبل از وجود اشیاء و بعد از وجود اشیاء. خب اگه کسی دقت بکنه این دیدگاهی که شما مطرح می‌کنید همون دیدگاه حکمای مشا هستش، بله اون متأخرین، یعنی اون طیف رو توجه داشته باشید، یه تفاوت‌هایی در تبیین علم اصولی وجود داره، ولی اکثر متکلمین که دارن مطرح می‌کنن همین حرفای حکمای مشا رو مطرح کردن. پس توجه کردی این به کجا می‌خوره؟ بفرمایید. بله بله، انه علی حاله، یعنی علم پروردگار که علم اصولیه ثابته، علی حالی قبل وجود الاشیاء و بعده، تغییر نمی کنه. شما وقتی دقت می کنید حرف متکلمین رو می بینید که این که همون حرف حکمای مشاست، اونا اولا علی وجه الکلیت رو بد فهمیده بودن، بعد علم اصولی اونایی که تصویر کردن همون حرفای مشاست، اتفاقا مشاق قشنگتر گفته، علم عنایی گفته، ویژگی‌های دیگر رو توضیح داده، قشنگ تبیین کرده، بله ثابت می‌خواستم بگم بله، ولی فکر می‌کردن حکمای مشا می‌خوام بگن چی؟ بگن علی وجه الکلی یعنی کلی قابل صدق بر کثیرین، جزئیات رو علم نداره. نه دلیل نشد، دلیلش اینه که وقتی فاعلی میخواد فعل انجام بده باید علم تفصیلی بهش داشته باشه، اینجا که واردش نشد، اینجا فقط تصویر این اقوال رو داریم مطرح میکنیم، از طرف این علم تفصیلی رو نمیتونیم تو ذات ببریم، نگاه کنید تو ذات که نمیتونیم ببریم، بعد از مرحله تحقق فعل که فایده نداره، قبل از فعل باید این علم تفصیلی باشه، یعنی اینا فشار، اینا نگفت علامه اینجا نیاورد، اینا فشار میآورد، پس گفتن پس یک لازم درست بکنیم، بعد برای این که فضا خوب تصویر بشه از باب من عرف نفس فقط عرف رب، یک نمونهی در خودمون پیدا بکنیم تصویر بشه، گفتم مثل علم
اصولی ما، مثلا علمی که در اون عمق جان ما هست، اینا علمای اجمالیه به فعله، اینجا تبدیل به تفسیر میشه بعد به فعل منجر میشه. منتها در ما چون مادی متغیریم، این فضاهای ذهنی ما خودش تغییر میپذیره، ولی چون خداوند متعال ازلی و ابدی هستش و تغییر و تحول در اون نیست، پس این ذهن پروردگار چیه؟ یک حقیقت ازلی و ابدیه، یعنی یک مجموعه چیزهای اینا رو به اینجا میکشون. الان ما در حوزه این نیستیم که وارد اون مثلا طرح دیدگاه و ادله و اصطلاح اینا بشیم، فقط اینو میخوایم بگیم که بگیم اشکالاتش چیه، که از این حالا ادله اینا رو کار نداریم، اشکالش که بگیم طبیعتا این قول در واقع باطل خواهد شد. اشکالاتش که بگیم، برخی از قسمتاشو قبول داریم ما، ولی اشکالاتش که بگیم پس باید دنبال یه تصویر دیگر بریم. الان علامه وارد تبیین اشکالاتش میشه. سه تا اشکال بر قول مشا وارد میکنه. یک اشکال همون اشکالی هست که بر چند قول قبل مطرح کرد، شما مرتبه ذات باری تعالی را از علم تفصیلی به اشیا خالی میکنید، میگید علم اجمالی، علم تفصیلی به اشیا نخواهد داشت ذات پروردگار، علم تفصیلی نخواهد داشت ذات پروردگار، در حالی که ذات پروردگار وجود صرفی هستش که لا یشذ عنه وجودن ولا کمالان وجودی، نمیشه هیچ کمال وجودی ازش خالی باشه. حالا متوجه میشید این استدلال اگر کسی بخواد درش خدشه بکنه باید راههای دیگه‌ای رو تو این معنا طی بکنه. مثلا بر فرض مثال یه کسی ممکنه اینجوری بگه، هیچ الان ما از متن خارج میشیم، فرض کنید یه کسی اینجوری بخواد مطرح بکنه که همین امر لازم پروردگار چرا به این شکل در میاد، چرا این تفاصیل تصویری وجود داره، یعنی در مرحله قبل مگه چه خبره که اینجا به این شکل در میاد؟ توجه کنید، یعنی الان ما مستقیما نرفتیم دعوای با مشاک، این اصلا چیه، این لازم یعنی چی، این اصلا خودش اشکال داره، نه رفتیم به جنگ این نقطه که چرا تو منطقه قبل شما تفصیل رو نمیبرید. توجه کردید؟ الان ما هیچ بحث، در حالی که صدرا مفصل بحث کرده تو اسوار قشنگ، غیر از اینکه این مباحث رو پیریزی میکنه، میره اصلا میگه چون این چیزی خودش فیاد نفس غلطه، یعنی شکلگیری یه چیزی به عنوان کیف نفسانی یا مثلا کیف ازلی و ابدی باشه، مثل یک امر لازم باشه، مثل یک ذهن باشه برای پروردگار، چون این چیزی باطله، به ادله متعدد که صدرا در جلد 6 مطرح کرده. مفصل ترین جایی که راجع به علم حق بحث کرده در اسوار جلد 6، هیچ کتابی تا کنون این مقدار مفصل راجع به علم باری تعالی بحث نکرده. حالا در هر صورت می فرماد فهو علم عنایت، این معنیش این نیستش که مثلا یکی زیالا اومده همون بحث رو آورده یه خورده تفصیل داده و بعدش هم از اون سطحی هم که داره ده ها برابر نازل کرده و دیگه ایشون 300 صفحه نوشته، من 700 صفحه راجع به علم پروردگار نوشتم، پس من مثلا یه خورده این علم رو غلطک دادم جلو بردم. البته نمیخوام شما رو ناامید بکنم، شما هم برید تو این فضا، چه بسا که آثار فاخرتر، جدی میگم اینه بدون هیچ گونه شوخی دارم عرض میکنم، صدر محترم تو اول جلد نخست اسفار یه مقدمه خیلی جالبی داره، میگه وا هر کسی یه قسطی از علم داره، من نمیخوام بگم هر چی حرف بوده همه رو من آوردم، این ادعار نمیخوام داشته باشم، قسط من از علم این بوده، این رو الان عرضه کردم، برای شما هم قسطی از علم هست اگر مقدمات شو فراهم بکنید، اگر بفرس خیلی و فیه ما فی سابقه. چند اشکال گرفته؟ سه تا اشکال گرفته. یکی این که آقا شما در محل ذات علم تفصیلی به اشیا تصویر نکردید و فیه ما فی سابقه، این تمام. اشکال دوم اینه که شما علم حصولی برای خدا دارید تصویر میکنید، در حالی که ما قبلا این یه آدرسی داده، آدرس شما چی آورده؟ خیلی غلطه. ببینید این فس عمومیم از کتاب ما جابجا شده، این اگه از نسخه های ما دارید، این صفحه با اون صفحه جابجا شده، این یکی اونور باید بیاد اینور، یکی اینور باید بره اونور، یعنی اینجا چیه؟ فصل عاشر از مرحله هادی عشر، اون باید بیاد اینجا. خب قبلا این بحث رو گذروندیم که برای مجردات علم حصولی نیست و هنوز از آن نگفتن. البته الا ان فیه اثبات العلم الحصولی لموجود مجرد ذاتا و فعلا، موجودی که مجرد کامله، هم به لحاظ ذات هم به لحاظ انجام دادن کار، ذاتا و فعلا رو توجه داره دیگه، در مقابل چیزی میگی که ذاتا مادیه و فعلا هر دوتا، یا چیزی که ذاتا مجرده ولی فعلا مادیه، مثل نفس انسان ذاتا و فعلا مجرد هستش، در چنین چیزی علم اصولی معنا نداره. وقت تقدم فی مباحث العلم والمعلوم ان الموجود المجرد ذاتا و فعلا لا يتحقق فيه علم حصولی، این تمام. اشکال سوم اینی که حالا بر فرض ما اشکال دوم نمی گرفتیم، علم حصولی می باست مثلا میتونستن. ببینید دقت کنید، وجودهای ذهنی بدون اینکه وجود خارجی داشته باشه که ریاض بهش بشه، دقت کنید تو حرف علامه دریابیم. یه وقتی وجودهای خارجی داریم که این رو باش یا لاقل فرض میکنیم یه داستانه، یه وقتی هیچی نداریم. اگه هیچی نداریم علوم حصولی ذهنی اصلا یعنی چی؟ این در واقع خودش وجودات عینیه. بعد ایشون میگه که دقت کنیم این قول به قول چهارم، یعنی بس نظریه مسل برمیگرده، یعنی شما برای اشیاء دو مرتبه وجودات عینی قائل شدید. قبل از وجود خاصی که پیدا بکنن یه وجود عینی در مرتبه بالاتر دارن و بعد اون حقایقش در مرحله بعدی محقق میشه. الا ان فیه اثبات وجود ذهن، وجود ذهنی من غیر وجود عینی یقاس الیه، علاوه بر اینکه در این قول اثبات وجود ذهنی است بدون اینکه وجود عینی باشد که مقایسه بشه این وجود ذهنی با او، و لازم او ان یعود وجودا عینیا آخر، لازمش این است که اینی که شما تصویر کردید خودش تبدیل بشه به یک وجود عینی دیگر، للموجود الخارجی، برای موجود خارجی، قبل وجود عینی الخاص به، این قبل از اینکه انسان محقق بشه اونجا صورت انسان. شما چرا میگی صورت انسان؟ اون خودش یک وجود عینیه. و منفصلا عنها تعالی، این نشینم اینجا زنگ از آن گذاشته که و منفصلا عنها تعالی، اشکال نداره الان، و منفصلا عنها تعالی و از خود حق تعالی منفصله، و یرجع لا محاله الی القول الرابع. اینو دقت کنید چی علامه چیکار میخواد بکنه، اشکالاتی هم که تو ذهنتون میرسه به علامه اونا رو هم توجه بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله. الله اکبر.
صلی الله علی محمد.
3 دقیقه طلب شماست ان شاء الله، حساب میکنم برای شما.